نگاهی به طب سنتی اسلامی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سرکار خانم دکتر پورحسینی، دکترای طب سنتی، محقق و پژوهشگر. خانم دکتر، خدمت شما سلام و عرض ادب دارم، خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما و خدمت شنوندگان عزیز، متشکرم.
خواهش میکنم. ما چندین برنامه در مورد معده صحبت کردیم، اینکه چجوری میتونیم با چه چیزهایی از چه راهکارهایی به تقویت این عضو مهم بدن بپردازیم، اما توی این جلسه میخواییم بپردازیم به این موضوع مهم که خیلی ها هستن پای گیرنده ها وقتی صحبتهای شما رو شنیدن میگن ما تمام این کارها رو انجام دادیم، به معده استراحت دادیم، چیزایی که خانم دکتر سفارش کرده که مقوی معده هستش استفاده کردیم، اما همچنان سالم نیستیم و آرامش نداریم و سرحال نیستیم، چی کار باید بکنیم؟
سوال بسیار عالی، خوب و تقریبا تکمیل بحث‌های این چند وقت ماست. چه میشه که یک آدمی هم غذای خوب میخوره هم خوب غذا میخوره اما باز هم سرحال نیست؟ یه بچه تمام امکانات غذایی رفاهی براش فراهم، رعایت‌های ترتیب و نظم غذایی براش فراهم، اما رشد نمی‌کنه، پر انرژی نیست. این یه سوال خیلی مهمه که در طب سنتی ما به صورت زیربنایی بهش پرداخته شده. در واقع به عبارتی ما غذا رو یکی از اصول تغذیه می‌دونیم، یعنی ماده غذا یکی از اصول تغذیه است، صحیح بودنش و درست بودنش. نحوه خوردن غذا و نحوه در واقع ترتیب غذایی و غیره هم که خیلی در موردش صحبت کردیم باز اصل مهم دیگریه. تداخلاتی که باید رعایت بشه در موردش صحبت کردیم و همچنین ترکیب هایی که باید بین اغذی رعایت بشه. اما برخی با تمام این اوصاف، با رعایت هم ترکیب ها هم تداخلات هم نوع غذا هم ارتباطی که باید یه غذای سالم با مزاج اونها داشته باشه، با مقطع سنیشون داشته باشه یا شرایط فصل و غیره رعایت میکنن، باز هم نکاتی هست که استفاده کافی رو از غذایی که میخورن نمیبرن. ما اگر بخوایم این بحث رو درست و زیربنایی مطرح کنیم، باید علل این مشکل رو به دو دسته مهم تقسیم کنیم، یکی علل خارجی و یکی علل داخلی. علل خارجی برمیگرده به این که ما همان غذای خوب و مفید رو چه کار کردیم از بیرون، چه رفتاری نسبت بهش انجام دادیم که در بدن ما بی کیفیت بروز کرده. و یک سری علل داخلی هستند، یعنی معده ما، کبد ما، سیستم داخلی بدن ما در چه وضعیتی هست که بتونه بهره کافی رو از اون ماده غذایی ببره. برای اینها خیلی مهمن. یعنی اگر ما یک معده سالم، یک کبد سالم و یک بدنی که شرایط استفاده از یک خون خوب که از غذای خوب ساخته شده باشد رو نداشته باشه، هرچه هم که ما تغذیه‌مون رو درست کنیم، نهایتاً بهره خوب و کافی از اون غذا نخواهیم برد. خب یک به یک اینها رو میشماریم، توضیح میدیم. فکر می‌کنم چند برنامه طول بکشه و راهکارهای اصلاح اونها رو هم تا اونجا که بتونیم در حد در واقع رادیویی بیان کنیم بیان میکنیم، و یک قسمتش هم که درمانهای پیشرفته هست که باید نزد طبیب حاذق انجام بشه. اولین عاملی که باعث میشه این مشکل به وجود بیاد، یعنی غذای خوب با کیفیت مناسب مزاج، همه تدابیر در موردش در نظر گرفته شده، برای ما به جای آن که خیر بشه باعث شر و بیماری میشه، پرخوریه. همه این رو میدونیم. غذای بسیار عالی اگر زیاده از حد معده خورده بشه، یعنی معده توان اون که اشتمال بر این غذا پیدا بکنه، اون غذا رو شروع کنه به هضم کردن، حرارتی رو که باید برای پختن اون غذا در درون خودش استفاده بکنه در اختیار دیگه نداشته باشه، یعنی حجم غذا نسبت به توانایی معده بیشتر باشه، باعث میشه که غذای عالی خوب عکس العملی بد و منفی از خودش نشون بده. ببینید، نمیگم بهره نرسونه، کاملا بیمار کنه فرد رو. در برنامه های بعد خواهیم گفت که این غذا رو باید سریعا از بدن خارج کرد، هرچند بسیار براش تدبیر کرده باشید و بسیار خرج کرده باشید و بهترین غذاها باشه، اما وقتی زیاده از حد نیازتون خوردید، این غذا سریعا باید از بدن دفع بشه.
فقط هم به علت پرخوریه.
فقط پرخوری. فرض کنید آدمی کاملا سالم، غذایی کاملا مطلوب، شرایطی کاملا مساعد، اما همین که غذا بیش از نیاز معده و توان معده خورده بشه، اون غذا دیگه درست هضم نمیشه و هر غذای هضم ناشده‌ای در بدن میتونه چشچی بشه، به صورت یک ماده نامناسب در عروق بدن راه بیفته و به جای سلامتی بیماری به جا بگذاره. به قول حکمای طب سنتی، غذایی که معده از پس هضمش بر نیومد، امید نداشته باشید که داخل کبد یا عروق بتونه مراحل هضم بهتری رو طی بکنه.
بسیار عالی. پس اولین گام برای رسیدن به سرحالی، سلامت و آرامش این که پرخوری ممنوع. بریم یک تنفس کوتاه رسانه‌ای داشته باشیم، برمیگردیم باز هم در خدمت شما هستیم.
همراه با لحظه های شما
روی موج تندرستی
در
شفا. خب سرکار خانم دکتر فروحسینی، ادامه عللی که میتونه یک غذا برای ما شر بشه چی میتونه باشه؟
یک عادت بسیار بد و نامناسب که خیلی هم شایع شده در بین افراد، متاسفانه شاید شرایط زندگی قرن پس از بیستومی این شرایط رو به وجود آورده، فعالیت و حرکات سخت و سنگین خسته کننده بعد از صرف غذاست. ما در طب سنتی به این حرکات میگیم حرکات عنیفه، یعنی حرکاتی که خستگی میارن، بر بدن سختند و رنج میارن. توی طب سنتی ما یه اصطلاح خیلی معروف داریم به این که مضرترین اشیا بر هضم غذا حرکات عنیف است. این یه جمله معروفه. یعنی شما بهترین غذا رو در بهترین شرایط با لذت بخورید، تمام تدابیر مزاجی و غیره رو در موردش رعایت کرده باشید، اما بعد از خوردن این غذا بلند شید و فعالیت بدنی انجام بدید، مثلا افراد سر کار هستن، غذاش رو که میخوره بلند شه بقیه کارش رو ادامه میده، فردی در حال میبینیم زیاد تو مترو، تو ماشین، تو اتوبوس داره غذا میخوره و پشت سرش هم میره و بقیه کارش رو انجام میده و انگار که اون غذا خوردن فقط یه سیکل فیزیکی داره انجام میده. به هیچ وجه بعد از غذا خوردن فعالیت بدنی، یعنی جوری که غذا داخل معده حرکت کنه. همین که ببینید ما حد حرکت رو هم میگن چقدر حرکت کافیه یا مضر نیست، میگیم نگاه کن به معدت، اگه هنگام حرکت تو غذا داخل معده حرکت بکنه، طب سنتی بهش میگیم خزخزه، یعنی حرکت، یعنی جریان پیدا بکنه، این یعنی اینه که معده نمیتونه بر اون اشتعال پیدا کنه و شروع کنه به کار هضم، این دائم داره جابجا میشه و حرکت میکنه و معده نمیتونه درست بر اون مشتمل بشه. این نشونه اینه که این غذا درست هضم نخواهد شد، سیکل هضم به هم میخوره و بعد غذا به صورت هضم نشده وارد عروق میشه و بیماری های بسیاری برای ما به جا میذاره. عادت نامناسبی از قدیم الایام، عادت بر این بود که کسی که غذا میخورد مختصری به حالت نشسته
یا
بله لم داده، حالا نیمه دراز کشیده، استراحت کوتاهی بدون این که خواب بره، خواب عمیق بره، بعد از غذا میکرد و این نشانه انحدار غذا بود، برای انحدار غذا بود، یعنی از رأس معده بالای معده به قعر معده غذا بره، جایی که غذا قراره که مورد در واقع اشتعال قرار بگیره، معده برش مسلط بشه و نیروهای هضم خودش رو بر اون مسلط کنه و شروع کنه. بنابراین ما به همه افراد توصیه میکنیم در هر شغلی هستن، در هر شرایطی هستن، حتما بعد از غذا خوردن زمانی رو استراحت کنن، حرکت ملایم که قبلا هم در موردش صحبت کردیم، مثل چند قدم، 40 قدم در بعضی توصیه های در سنت آمده، مقدار مختصری حرکت که غذا از بالا به پایین بره، یعنی فوراً حالت افقی به خودشون نگیرن، مقدار مختصری راه رفتن بسیار ملایم، میگم جوری که احساس نکنه غذا داخل معده حرکت کرد یا تکون خورد. بنابراین غذا میره در قعر معده و معده شروع میکنه به مراحل هضم. یه چیزی حدود 45 دقیقه یک ساعت رو برای این مرحله در نظر گرفته طب سنتی. این در مورد بچه ها هم هست. بچه هایی که غذا میخورن و بلند میشن، میدونن، بازی میکنن و پدر مادرها به این دقت نمیکنن که اگر بچه بعد از غذا خوردن شروع کرد به فعالیت شدید بدنی و بالا پایین پریدن، اون غذا دیگه واقعا فایده‌ای به بدن بچه نمیرسونه. شروع میکنه غذا به صورت ناهضم شده داخل بدن رفتن. پس دومین عامل که بسیار برای ما مهمه، حرکات شدید بعد از غذاست حتما باید پرهیز بشه. این هم از اون مواردیه که اگر کسی غذای خورد، بهترین غذاها رو با بهترین تدابیر، اما بعد از اون حرکات سخت و شدید انجام داد، باید اون غذا رو برگردونه یا از بدنش خارج کنه که ما در مورد تدابیرش بعداً صحبت میکنیم. آنقدر برای بدن بیماریزا خواهد بود که اصلاً باید صرف نظر کنه از همه اون خیری که ممکنه که به واسطه اون منتظره وارد شدن به بدن.
اتفاقا در مورد بچه‌هایی که به قول شما خیلی حرکات نرمشی یا دویدن‌های طولانی دارن بعد از غذا، می‌بینیم بعضی موقعا که این غذا رو برمیگردونن ناخودآگاه.
بله دقیقاً همینطوره. اون تازه در مواقعی که طبیعتشون رو با تنبیه نخوابونده باشیم، بعضی وقت به خاطر این برگردوندن پدر مادر انقدر تنبیه می‌کنن که بچه بل اجبار همون غذای هضم نشده رو که طبیعت می‌خواد برش گردونه رو نگه می‌داره و دو برابر اون ضرر می‌بینه. عرض کنم عامل سوم خارجی که باعث میشه بدن ما از غذای مفید مناسب عالی که خورده بهره کافی نبره، شرب آب کثیره. این دقیقاً اصطلاحیه که در طب سنتی اومده. فردی فعالیت داره، کار سخت داره، تو هوای گرم زندگی می‌کنه و غیره، قبل از بیان که بیا سر غذا دقیقاً سر سفره میشینه و یک مقدار حجیمی آب می‌خوره. همراه هر لقمه‌ای که میخواد بفرسته پایین مقدار قابل توجهی آب میخوره. غذا از گلو پایین نرفته، باز هم حجم زیادی آب میخوره. این که میگم آب، دوغ هم شاملش میشه، شربت هم شاملش میشه. هر نوشیدنی خنکی که یک دستی و همگنی ماده غذایی داخل معده رو به هم بزنه، باعث میشه که غذا به صورت شناور داخل معده، باز هم معده قدرت اشتمال بر غذا رو از دست بده و با یک مجموعه ناهمگن در مراحل مختلف هضم روبرو بشه و معده دچار مشکل بشه. این عادت الحمدلله کمتر دیگه داره دیده میشه، یعنی مردم اطلاع و آگاهیشون نسبت به این بیشتر شده. صحبتایی که میشه غالبا سعی میکنن رعایت کنن، ولی اون افرادی هم که اطلاع ندارن بدونن که خوردن آب زیاد حین غذا از مواردیه که باز مثل دو مورد قبلی باید این غذا رو برگردوند. یعنی شما در عالی ترین شرایط مصرف غذا هم که باشید و بهترین غذاها رو هم که خورده باشید، این غذا خیلی به بدن شما نمیرسونه که هیچ، بدن رو دچار بیماری و آسیب خواهد کرد. من مطمئن هستم که اگر افراد در کنار اون توصیه‌های قبلی که گفتیم این تدابیر رو هم در نظر بگیرن، خیلی از بیماری‌هایی رو که نمی‌دونن چرا به وجود اومد و نمی‌دونن با این همه رعایتی که روی خوردنشون داشتن باز هم بدن خسته، رنجور و کسلی دارن، برطرف میشه. خصوصا توی بچه‌ها ما این رو خیلی می‌بینیم، هم آب خوردن‌های زیاد دارن، پدر و مادر میگن ما از پسش بر نمیاییم، بچه تشنش آب میخوره. البته بعدن تو قوانین شرب آب خواهیم گفت که بعضی از افرادی که معده های بسیار گرم دارن، طوری که غذا رو در معده خواهند سوزان، اجازه دارن مقدار کمی، اون هم نه آب بسیار سرد، آبی کمی خنک، مقدار کم در حدی که آتش فروکش کنه بخورن. ولی با این معده های سرد فراوانی که ما الان تو جامعه داریم و معده های خسته از پرخوری ها و روی هم خوردن ها، غالبا به عموم باید گفت که آب وسط غذا نخورید، سریعا بعد از غذا نخورید، تا یک ساعت دو ساعت بعد از غذا تحمل کنید و آب رو نخورید، مگر کم مقدار رو هم در شرایطی که احساس میکنید واقعا در معده ثقل و سنگینی پیش اومده.
بسیار عالی، خیلی ممنونم از توضیحات شما. میرسیم به بخش سوالات عزیزان شنونده. قبل از اینکه سوال رو بشنویم یک بار دیگه راه‌های ارتباطی با برنامه شفا رو اعلام میکنم. 329-1551-329-1552 پیش شماره 025 شماره پیامک 30553.
سوالم در این رابطه هستش که من حال حوش در 15 سال شد بیشتر نارته گوارشی، نارته میره پیدا کردم و چندین بار هم که آندوسکوپی انجام دادم و همه دکترها تشخیص دادن که اسید میره بالاست. منهایی که به حساب این امپرازول یا پنتپرازول استفاده میکنم مرتب، هم صبح ناشتا و هم پیش از شام، اما حریف کنترل این اسید میره نشدم. منطقه با یه مقدارم نارتی اعصاب هم دارم که خلوش 30 سال میشه قرص اعصاب هم میخورم. میخواستم از خانم دکتر مثلا بپرسم که برای این کم کردن یا برطرف کردن یا کنترل کردن اسید معده چی داروهایی، چی دارو گیاهی استفاده کنم که برام مفید ازش. متشکرم.
خب خانم دکتر در خدمت شما هستیم.
بله، همونطور که ما در برنامه‌های قبل هم خدمت شنوندگان عزیز عرض کردیم، معده مادر همه بیماری‌ها در بدنه، یعنی مولا ام الامراض می‌دونیم. وقتی که هضم درست انجام نشه و معده کار خودش رو درست انجام نده، در واقع هر غذایی بهترین غذاها هم اگر وارد یک معده نامناسب و مریض احوال بشه، به بدن بهره کمی خواهد رسون. این فرد، این شنونده عزیز، متاسفانه چند مشکل رو با هم دارن که یه سوء مزاج در معده ایشون به وجود اومده. سوء مزاج های معده متاسفانه به همه بدن دوباره تسری پیدا میکنه، چرا که همونطور که گفتم هم غذایی که میاد داخل معده از اون معده در واقع کیفیت نامناسب به خودش میگیره، و هم اینکه معده در کنار کبد از اندامهای مهم بدن هستن که مزاج خودشون رو آرام آرام به بدن میرسونن، منتقل میکنن. بله، این شنونده عزیز متاسفانه برخلاف انتظارشون با خوردن یک دوایی که اسید رو خنثی کنن مشکلشون حل نمیشه. بزرگترین توصیه، مهمترین توصیه که میتونم بهشون بکنم اینه که از به مشکل عصبیشون رسیدگی کنن. ریشه اون بالا رفتن اسید توی معده چیزیست که ما با صفرا و سودا در ارتباط میدونیم، و این صفرا و سودا با ناآرامی عصبی دائما تولید و ترشح میشه. اگر که هزار دوای خنثی کننده اسید بخورن، کما اینکه دارند میخورن انواع مختلفش رو، دست پس این کار بر نخواهد اومد. باید سعی کنن در جهت آرامششون فعالیت های عصبی نامناسبشون رو کم کنن، فعالیت های آرامش بخش برای خودشون تعریف کنن، لازمه شغلشون رو عوض کنن، لازمه محیط زندگیشون رو عوض کنن، جایی که برای ایشون آرامش به همراه خودش بیاره. اگر آرامش به وجود اومد و ترشح مدام صفرا و سودای مخرب مضر به معده
متوقف شد،
بعد از اون معده آرام آرام بهتر خواهد شد، به شرط آنکه نزد یک طبیب حاذق هم سوء مزاج معده برطرف بشه. یعنی جداگانه باید معده ای رو که طی 15 سال، به قول خودشون من میگم 30 سال، یعنی از همون اول که شروع کردن به مشکلات عصبی، این معده در حال آزار بوده،
فقط بعد 15 سال تأخیر
بله خودش رو نشون داده، این معده دیگه بسیار آسیب پذیر شده، حتما سوء مزاج مستحکمی پیدا کرده. از یه طبیب حاذق، یه سوء درمان علاج سوء مزاج، درمان علاج سوء مزاج اصلا چیزی نیست که الان من از اینجا بتونم به کسی بگم. چیزی که میتونم بهشون توصیه کنم این که مشکلات عصبیشون رو حل کنن تا میتونن آرامش داشته باشن. عصبانیت ها، خشم ها، هرس و جوش خوردن ها، هیجان ها و غیره میتونه بسیاریشون رو ملتهب‌تر از قبل بکنه، از یک طرف، و از طرف دیگه غذاهایی که حدت زیادی دارن حذف کنن، ادویه‌جات رو زیاد از حد نخورن، سیر، پیاز، شاهی، تری، چیزایی که حدت به خودشون به معده میارن کم کنن، غذاهایی که هضمشون باعث ترشح اسید بسیار بالایی میشه، گوشتخواری افرادی و غیره رو ایشون کم کنن تا بتونن به طور مقطعی فعلا ترشح اسید رو کم کنترل کنن، اما تا بیماری عصبی ایشون درست نشه، هرچه هم معده رو درمان کنن دوباره برمیگردن سر اول.
بسیار ممنونم از راهنماییتون خانم دکتر پورحسینی، با شما خداحافظی میکنیم تا فرصت‌های بعدی.
خدا نگهدارش.
ممنون.